به جناب آقای امیرخانی، مشاور محترم رئیس کتابخانه ملی، مجدد سلام میگی.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و خصوصا شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو تهران.
سلام و درود بر شما.
من نمیدونستم روی آنتن پخش زنده
اشکال نداره یک گوشه
حالا چیز بدی هم نبود اتفاقا.
نه یه ازبکستان ما شنیدیم.
بله، دوست عزیزی که از کشور ازبکستان
احساس کردیم مام تو جلسه شما حضور داریم.
خلاصه به هر حال کتابخانه ملی مرکزی است برای رفت آمد همه کسایی که به نوعی به فرهنگ و تمدن کهن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. درود بر شما آقای امیرخانی، خیلی به برنامه ما خوش آمدید. ممنونیم که در حالا سرشلوغیاتون این فرصت رو در اختیار ما و شنوندگان برنامه سعدآباد قرار دادید. ممنون میشم حالا در خصوص وضعیت کتابخونه ملی در حال حاضر برامون صحبت کنید و این که الان کتابخونه ملی طی این سالها چقدر رشد داشته.
بله، ببینید، کتابخانه ملی به عنوان در واقع کتابخانه مادر در هر کشوری خب شناخته میشه، معمولا هم در پایتخت واقع شده. کتابخانه ملی خب اون چیزی که در ایران دیدونم کتابخانه ملی که تقریبا تا 20 سال پیش هم کماکان در همون حدود یه چیزی ساختمان 500 متری بسیار محدودی بود در مرکز شهر، خیابان 33 سیدی در 1316 تأسیس شده بود. از همون زمانی که ساخته شد معلوم بود که این کتابخانه جوابگوی نیازهای یک کشور مهم و با فرهنگ و سابقه مثل ایران نخواهد بود. در حال این آرزوها به خودش جامعه عمل پوشید و نهایتا در دهه‌های 70 و 80 این ساختمان و بنای عظیم ساخته شد و در سال 83 افتتاح شد. بنای فعلی در حدود 100,000 متر مربع مساحت داره و این سوای ساختمان آرشیو ملیه که اون باز دوباره ساختمان جداست و توزیعات جداگانه خودش رو داره. کتابخانه ملی در حاضر بین 1000 تا 1600 نفر در روز پذیرای مراجعین هست. خب مراجعین عمدتاً دانشجویان و محققون افراد تحصیل کرده با مدارک کارشناسی ارشد بالاتر هستن. البته محققون از صنوف مختلف هم میان و استفاده میکنن. این وضعیت کتابخانه است. یک سری وظایف در واقع مصرح در قانون اساسنامه هم داره که کتابخانه ملی اونها رو انجام میده، از جمله گردآوری منابع مکتوب و غیر مکتوب. هر آن چیزی که در کشور منتشر میشود در قالب کتاب، مجله و سایر موارد کتابخانه وظیفه داره اینا رو گردآوری کنه و ارتباطات بین المللی کتابخانه ملی داره و همینطور خیلی از کارهای دیگه در حوزه بحث مهم نسخه های خطی که در واقع میراث تمدن ایرانی اسلامی ما هستن، وظیفه مهم کتابخانه ملی داره. خب گردآوری نسخه ها، نگهداری نسخه ها، مرمت و همینطور حالا آفت زدایی و ترمیم این نسخه و بسیاری از کارهای از این دست. تو بحث آموزش کتابخانه ملی فعالیت مختلفی داره، در بحث پژوهش همینطور که خب هم چند مجله پژوهشی منتشر میکنه و همینی که کتابهایی رو منتشر میکنه در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه‌های تاریخی، در حوزه‌های مباحث کتابی اطلاعاتی و یک حوزه خیلی مهم و جذاب که شاید برای شنوندگان عزیز رادیو تهران جالب باشه، مسئله تاریخ شفاهیه.
بله.
یک ژانری و یک نوعی در واقع در بحث منابع تاریخی است که عموما خود به خاطرات معاصری می‌پردازه، حالا چه چهره‌های فرهنگی و هنری، چه چهره‌های علمی و چه چهره‌های سیاسی که خب ده‌ها عنوان از این مجموعه تا به حال در سازمان اصول کتابخانه ملی منتشر شده.
درست. آقای دکتر، الان در حال حاضر چه تعداد عضو کتابخانه ملی هستن؟ این رو هم ممنون میشم برای ما بفرمایید.
ببینید، عدد اعضا خیلی بالاست. یه عدد خیلی بالاییه و شاید نمیدونم بالغ به حدود شاید علما دقیقاً نمیدونم مثلا 200 تا. ولی مثلا اینجاست که این عدد خیلی مهم نیست. اون بعضیا ممکنه مثلا 10 سال پیش عضو شدن و دیگه مراجعه نکردن. ولی اعضای فعال کتابخونه یک عدد چند ده هزاری هستن که از این ها عرض کردم ما روزانه بین 1000 تا 1500 نفر مراجع کننده روزانه داریم. حالا یک عضوی ممکنه در طول یک ماه، در طول یک سال مرتب بیاد، یکی نه ممکنه در ماه یا در سال مثلا دو سه بار بیاد، بستگی داره به نوع مراجعه که انجام میشه. ولی مراجعه روزانه ما همون عددیه که خدمتتون عرض کردم.
درست. آقای امیرخانی، با توجه به این حالا تعدادی که میفرمایید که تعداد خیلی بیشتر هستش، از تعداد اعضایی که عضو کتابخانه ملی هستن چه تعدادشون خارجیه؟
والا من این آمار رو بعد از بخش عضویت گرفت، ولی ما از هم اکثر کشورهای دنیا، از آمریکا گرفته، کشورهای اروپایی گرفته، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین اعضایی داشتیم و داریم. ولی خب طبیعتاً از کشورهایی که در حوزه تمدنی ما هستن، از تاجیکستان، ازبکستان، عراق و کشورهای همسایه پاکستان، هند، معمولا خب اعضا و مراجعینمون بیشترن.
و برای عضویت قواعد خاصی هستش؟
عضویت در کتابخانه ملی خود برای کتابخانه ملیه، برای کل ملت ایرانه. اگر هر محقق واقعا نیاز به یک اثری داشته باشه که در جای دیگه پیدا نمی‌کنه، مثلا فرض کنیم شما بردارید نیاز دارید یک مجله که مثلا 100 سال پیش در تهران یا در یک شهر دیگه چاپ شده، برای جای دیگه آرشیو این نیست، طبیعیه که شما بذاتون در کتابخانه ملی پیدا کنید. ولی برای استفاده روزانه و روزمره کتابخانه ملی به علت حجم زیاد متقاضیانی که داره یک محدودیت مدرک تحصیلی رو قائل شده که دانشجویان و کارشناسی ارشد بالا امکان عضویت دارن. البته همه کسانی که محقق باشن و مثلا کتابی تألیف کرده باشن، ترجمه کرده باشن یا حالا ثابت کنن که محقق و پژوهشگر هستن، باز میتونن به عضویت کتابخانه ملی در بیان.
آیه دکتر، یه بحثی که حالا کتابخانه ملی تو این سالهای اخیر هم یه مقدار دوچار چالش شده، بحث اعتبارات خود کتابخانه ملی هستش. تو این زمینه الان به چه صورت شده؟ به کجا رسیدید؟
همه سازمان‌ها تو کشور ما از روز اول خلقت درگیر مسئله بودجه بودن.
بله.
کتابخانه ملی هم خب مستثنی، همیشه خب به هر حال در بحث بودجه، کمبود بودجه، در تخصیص بودجه، مشکلاتی که در دوره‌های مختلف بوده، حالا با یه مقدار شدت زیاد. الان در مجموع شاید بعض کتابخانه ملی بد نیست با تلاش‌ها و ارتباطاتی که ریاست فعلی سازمان داشتن، تا حد زیادی خیلی از این مشکلات برطرف شده. طبیعیه که برخی از این در واقع موارد نیاز به بودجه‌های کلان داره. مثلا اگه کتابخانه ملی بخواهد اقدام ماندگار و واقعا در خور شأن ملت ایران بکنه در حوزه حفظ میراث تمدنی، یعنی در حوزه حفظ نسخه‌های خطی، خود این یک هزینه هنگفتی میخواد که بتونه حتی کتابخانه ملی اقدام کنه. اگر نسخه هایی در طول سالهای گذشته، در طول قرون گذشته از کشور ما خارج شدن به هر طریقی، حالا غیر قانونی یا قانونی، سر از حراجی ها در آوردن، سر از نمیدونم دلالا و بازارهای اروپایی، آسیایی، عربی در آوردن، بتونه حتی این نسخه ها رو برگردونه، یا به هر دلیلی اگه نسخه ارزشمندی هست بتونه اینا تهیه کنه، حتی اینا که در داخل هست، حتی خریدن اینا هم به هر حال بودجه قابل توجهی میخواد. بله، اینها یک بودجه قابل توجهی میخواد که یک مورد شاید مثلا چند سال پیش اتفاق افتاد، در سال 96 خب به نسبت بودجه قابل توجهی اختصاص پیدا کرد و ده‌ها بلکه بیشتر نزدیک به حالش شاید مثلا 200 نسخه بسیار نفیس به مجموعه کتابخانه ملی اضافه شد. سال گذشته هم چند نسخه نفیس باز دوباره به کتابخانه ملی اضافه شد. ولی میگم اون کار ماندگار و واقعا در خور شأن یک کتابخانه برای سرزمین کهن و متمدنی مثل ایران ما که یک پشتوانه قوی تمدنی ایرانی و در این حال اسلامی هم داره، این واقعا نیاز به یک توجه خیلی خاص و علاهدهی رو میطلب از جانب دستاندرکان و
آیه دکتر امیرخانی. بحثی که حالا هستش، بخش اعظمی از اعضایی که حالا عضو کتابخانه ملی هستن شاغلن و خب در طول روز خیلی فرصت نمی کنن که از خدمات کتابخانه بهره مند بشن. یه کار خوبی که کتابخانه ملی توی مقطعی انجام داد گذاشتن شیفت شب بود. و این شیفت شب برداشته شد و ابتدای امسال، اردیبهشت امسال، یک سری از اعضای کتابخانه ملی نامه برای آقای رئیس جمهور نوشتن و مطرح کردن که خب اگر میشه این شیفت رو باز برگردونه. این خبر خوش رو میتونید به شنوندگان برنامه سعدآباد بدید که آیا این شیفت شب برمیگرده؟
ببینید، من خدمت شما عرض کنم این رو، اگر نگاه کنید، من تا اونجایی که میدونم و اطلاع دارم هیچ کتابخانه ملی در دنیا شیفت شب نداره. وظیفه کتابخانه ملی در اصل بحث تحقیق و پژوهش و یک سری وظایف خاصی که در همه کتابخانه ملی هست، شیفت شب و کلن کتابخانه 24 ساعته حق همه اعضا و دانشجویان هست، بی برو برگرد. ولی این وظیفه کتابخانه ملی، وظیفه کتابخانه عمومی در همه جای دنیا، کتابخانه عمومی، حالا چه زیر نظر جایی که عمومی زیر نظر شهرداری هستن یا زیر نظر بذاره پای فرهنگ و هنرشون، حالا ما میگیم وزارت ارشاد یا دانشگاه یا هر جای دیگری، این وظیفه بی‌دلیل از هولوش مثلا 10 12 سال پیش بر عهده کتابخانه ملی گذاشته شده بود. واقعا کتابخانه ملی هم چه وظیفه‌ای نداره. منتاکنون سازمان‌های دیگه از زیر بار این وظیفه و مسئولیت به اصطلاح شانه خالی کرده بودن، برای اینکه کتابخانه ملی افتاده بود و کتابخانه ملی هم با افتخار این خدمت رو ارائه میداد، واقعا مشکلی نبود. ولی به هر حال از اون جهت که وظیفه کتابخانه ملی نبود و مشکلات عدیدی پیش می آورد، ضمن اینکه عمده مراجعین شیفت شب خود تعداد عزیزان بودن، واقعا تا صبح مطالعه می‌کردن، ولی عمده عزیزان شیفت شب رو تا ساعت 12 شب اینا استفاده میکردن، یعنی دوست داشتن شب تا دیر وقت مطالعه کنن، دیگه ساعت 12 برن بالاخره حالا به خواب استراحتشون برسن، حالا صبح یا شاغل بودن یا دانشگاه داشتن یا هر چیز دیگه. کتابخونه اون رو از بین نبرده، شیفت شب به معنای تا 12 شبش حفظ کرده. برای اون چند ساعتی که حالا در واقع در بامداد بود و نسبتا هم تعداد استفاده کننده خیلی کمتر بود از ساعت قبلش، کتابخونه دیدی داره یک هزینه هنگفتی رو داره متصور میشه، ضمن کار یه سری مشکلات مسئله امنیتی ما هم خود طبیعتا داشت. محبت کتابخونه میدیدید که محبتی که در واقع خب بین تپه ها واقع شده در تپه عباس آباد در دیجیگاه خاص خودشو داره و این داستان الان به این صورت در اومد.
آیا امیرخان، اما تو اون نامه‌ای که حالا ما مشاهده کردیم، ممنون میشم این رو در حد 30 ثانیه به ما پاسخ بدید و برنامه رو به پایان برسونیم، بخش رو به پایان برسونیم. اما محققان سطح 1 به نوعی از این شیفت شب استفاده میکنن و خودتون بهتر از بنده در جریان هستید که فرهنگ در واقع یک سرمایه‌گذاری برای فرهنگ، یک سرمایه‌گذاری عظیمی هستش و خیلی هزینه بر نیستش.
بله.
این رو 30 ثانیه برای ما پاسخ بدید.
من الان سوالم از شما اینه، اگر ما بپذیریم این وظیفه نهادهای عمومی است که سرویس های عمومی مثل مثلا شهرداری یا مثل همه دنیا، چرا نباید شهرداری تهران این کار را انجام بده؟ اصلا چرا باید کتابخانه ملی که تقریبا در شمال تهران واقع شده و واقعا دسترسیش برای کسی که فرض کنیم وسیله نداره، من از شما این سوال میکنم، کسی که وسیله نداره خب منزلش هم دوره، در اطراف تهران، در جنوب شرق تهران، در جنوب غرب تهران، چجوری میخواد از شبکه کتابخانه ملی استفاده بکنه؟ یعنی میخوام بگم که ما اگر واقعا به فکر این هستیم که بتونیم یک عدالت رو برقرار کنیم و واقعا به همه طالبین بتونیم سرویس و خدمات ارائه بدیم، واقعا باید فشار آورد به نهادهای مختلف که من مشخصا عرض میکنم شهرداری تهران که ماشاءالله همیشه در طول تاریخ نهاد پردرآمدی بوده، خود ما هم میدونیم در حال نگهداری شهری مثل تهران یک هزینه نجومی میبره و خب شهرداری تهران هم درآمدش نجومیه. شهرداری تهران یه در 4-5 نقطه تهران کما اینکه این کار اولین بار شهرداری کرد در دهه 70، مثلا در سالهای 73-74-75 اینا، در اون زمان من خودم یادم اولین کتابخانه شبانه‌روزی تهران در زیر پل سید خندان در سرنگسرای اندیشه در پارک اندیشه رو اندازه شد که احتمالا من اصلا نمیدونم کتابخانه هنوز هست یا شبانه‌روزی هست یا نه. این وظیفه شهرداری است، بیاد 4-5 نقطه تهران یه تعداد کتابخونه، لزومی ندارد مثل کتابخانه ملی باشد، نسخه قطعی داشته باشد، آرشیو داشته باشد، نه، یک فضای استاندارد خوب با نور و تهویه و در این حال مسائل امنیتی مناسب باشه، مراجعین و محققین هم فقط همین رو میخوان و حق هم دارن. این رو باید واقعا طلب کرد، این خواسته همه محققین و مراجعین عزیز که واقعا کتابخانه ملی هم شرمنده این عزیزان نباشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر امیرخانی، متشکریم که این وقت رو در اختیار ما و شنوندگان برنامه سعدآباد گذاشتید. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. آقای خوشحالی من بود. از شما تشکر.